بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. این روایت ابی بلاد سه تو عبارت مختلف داشت. یک جا فرموده بود که قیمت و بغلهی یوم خالفته، که این قسمت حدیث دلالت میکرد بر این که ملاک یوم المخالفته. یکی جای حدیث می‌فرمود که او یعطی صاحب البغلت به شهود صاحب حیوان، شهودی بیاورد که یشهدون، شهادت بدهند قیمت ما بین صحیح و معیب چقدر است؟ هینک توری، هنگامی که کرایه شده، که اینجا ملاک قیمت روز کرایه را فرموده. یک جای دیگر حدیث هم فرموده که علیک قیمت ما بین صحیح و معیب یوم ترده، بر شماست ما به تفاوت صحیح و معیب یوم ترده، روزی که رد میکنید. پس یک بار حدیث فرموده یوم المخالفت، یک بار فرموده یوم الاکتراع، یک بار فرموده یوم الرد. بعضی ها اومدن گفتن که خب چون حدیث خودش با همدیگر تعارض داره، هیچ کدام این ها قابل اعتماد نیست. بعضی ها هم مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه اومدن این کلمات را توجیه کردند. مثلا فرض کنید این جمله‌ای که می‌فرماید که علیک قیمت ما بین الصحیح و المعیب یوم ترده، مثلا مرحوم شیخ فرموده که این یوم مفعول فیه و ظرف است، اما نه برای قیمت بلکه برای علیکه، یعنی علیکه یوم الرد قیمت ما بین الصحیح و المعیب، روزی که میخوای پس بدهی قیمت ما به تفاوت رو باید بدید، اما قیمت چه روز این را دیگه نگفته. اگر که کلمه یوم ظرف برای قیمت باشه، اون موقع صدر و ذیل حدیث با هم تعارض داره، چون صدر حدیث میگوید یوم المخالفت، ذیل حدیث میگوید یوم الرد. ولی اگر که یوم مفعول فیه باشه برای علیکه، دیگه هیچ مشکلی پیش نمیاد. البته این حالا خیلی اشکال داره دار. یعنی مرحوم شیخ اینجوری توجیه کرده، ولی خود این توجیه خیلی اشکال داره. شاید بهتر این باشه، حالا دیگه لازم نمیخوام اشکالای اینا و بحثای ادبی این چیزا، شاید بهتر همین باشه که جلسه قبلی میگفتیم تو مسافرت های کوتاه روز کرایه با روز مخالفت یکیه، پس این دوتا جمله با هم منافاتی ندارند. مثل این که همین الان کسی یه ماشین یا کرایه کنه بره تهران، تا فلکه 72 تن که رفت نظرش عوض شد رفت کاشون. این روز کرایه همین الان، روز مخالفت هم نیم ساعت دیگره. خب حالا تو این یه مورد حل کنیم، سایر موارد الان میگم چه چیزی بکنیم. بله حالا این روایت حلش بکنیم و سایر موارد الان میگم، همین الان عرض خواهم کرد. اونجایی هم که فرموده که ملاک یوم الرد، اونجور که من قبل عرض کرده بودم که انسان ضامن خود عینه و هنگام رد یا مرد انقلاب می شود یا مصالحه می شود عین به مثل یا قیمت. اگر اینجوری عرض کنیم دیگه حدیث هیچ مشکلی نداره. جواب فرمایش شما اینه که من تقریبا تمامی روایات کتاب اجاره و کتاب غصب و کتاب الاقرار و کتاب الزمان، تمامی روایات این چند تا کتابو مطالعه کردم، در هیچ روایتی غیر از این صحیحه ابی بلاد گفته نشده که قیمت چه روزی رو انسان ضامنه. تمام روایات اینطوریه، همش میگوید ضامن است ضامن است، اما ضامن چی و به قیمت چه روزی این تو روایات نیامده. و چون تو روایات مضمونون به ذکر نشده، این موکول است به عرف و به قواعد. این روایت هم چیزی خلاف قاعده نداره. نکته بعدی اینه که آخر این حدیث یک جمله ای هست که آیت الله خویی فرموده که خلاف قاعده است. آیت الله خویی رضوان الله علیه ظاهرا امشب هم شب سالگرد رحلت آیت الله خویی، ایشون در صفحه 189 این عبارت رو نقل کرده که قلت فمن یعرف ذلک، به امام عرض کردم ما به تفاوت رو کی میشناسد. قال علیه السلام انت و هو، اما ان یحلف هو علی القیمه فتلزمک فان رد الیمین علیک فحلفت علی القیمه لزمه ذلک او یاتی صاحب البغل بشهود یشهدون ان قیمت البغل هی نکتوری کذا و کذا پیل زموک. ما به تفاوت را کی می شناسد؟ امام علیه السلام فرموده که خود او صاحب حیوان و شما، یا این که او باید قسم بخوره، اگر او قسم خورد به گردن شما ثابت میشه، اگر او قسم نخورد و قسم را ایکال و موکول به شما کرد شما قسم میخورید. اگرم او قسم نخورد، او شاهد بیاره که قیمت حیوان چقدر بوده. مشکل اینجای حدیث اینه که امام علیه السلام هم قسم را و هم بینه را، هر دوتا را به عهده صاحب حیوان گذاشته. فرموده که کلام آیت الله خویی: و علل جمله انا اذا حملنا روایت علا ان الملاک فی تعیین القیمت انما هو و یوم المخالفه، اگر ملاک یوم المخالفت باشه، کانت صحیحت و مخالفتن للقواعد، این صحیح خلاف قواعد است من ناحیتین. اولا ادعای زیاده خلاف قاعده است. اشکال دوم حدیث اینه که ان الیمین اذا توجهت الى المالک لم تسمع منه البینه، اگر کسی باید قسم بخوره دیگه بینه از او پذیرفته نیست. و اذن فکیف حکم الامام به قبول کل الامرین من المالک. امام سلام الله علیه فرموده که صاحب حیوان قسم بخوره، اگر قسم نخورد صاحب حیوان بینه بیاورد. یعنی هم بینه را و هم قسم را امام علیه السلام هر دو برای صاحب مال گذاشته، برای صاحب حیوان. بعد آیت الله خویی اول اومده یه توجیهی کرده که خیلی توجیه بعیدیه. فرموده یه مرتبه اینجوریه که هر دو این مالک و قاصب دعوا دارن سر قیمت روز کرایه. علل قاعده وقتی که دعوا سر قیمت باشه، صاحب مال قیمت رو بالا میگه و مشتری پایین میگه. یه مرتبه اینجوریه. اینجا میگوییم که صاحب مال باید بینه بیاورد و مشتری منکر باید قسم بخوره. اما یه مرتبه اینجوریه که اختلافشون اینه که ان یتفق المالک و الغاصب علا ان قیمت یوم تلف متحدتن مع قیمت یوم المخالفه. یه مرتبه هر دو قبول دارن که قیمت روز اول و امروز یکیه، ولیکن اختلاف دارن سر اون قیمت. اگر اختلاف سر قیمت مالک باید بیانه بیاورد. اما یه مرتبه اینجوریه که اختلاف سر تعیین تفاوت بین روز کرایه و روز رد نیست، بلکه اختلاف سر اینه که هر دو قبول دارن که دیروز قیمت حیوان مثلا 1000 تومان بود، اما مشتری مدعیه که امروز که من میخوام قیمت رو پس بدهم قیمت تنزل کرده. بایع میگه، بایع یا صاحب حیوان میگه دیروز 1000 تومان بود، امروز هم 1000 تومانه، استصحاب میکنی. قول مالک موافق اصل، قول مشتری خلاف اصل. ولذا مالک باید قسم بخوره، مشتری باید بینه بیاره. این توجیهیه که آیت الله خویی کرده. یعنی ایشو فرموده دو تا صورت هست. در یک صورت مالک میشود مدعی، مثلا مالک میگه قیمتش بیشتر بود، مشتری میگه کمتر. این یک صورته. صورت دوم اینه که مالک میگه قیمت امروز و دیروز ثابت بوده، مشتری میگه قیمت امروز تنزل پیدا کرده. اینجا مشتری میشود مدعی، مالک میشود منکر. همین دیگه. نه نه، مقصود آقای خویی اینه که این که تو روایت میفرمایید هم قسم و هم بینه بر مالک، به خاطر اینکه دو تا مسئله رو داره میگوید. این فرمایش آیت الله خویی. بله، عرض کردم که این بسیار خلاف قاعده است. ظاهر حدیث اینه که یک صورت رو امام داره میفرماید. امام سلام الله علیه توی یک مسئله داره میگه بایع بینه بیاره یا بایع قسم بخوره. ظاهر حدیث اینه. به همین جهت آیت الله خویی و همینطور استاد آقای خویی مرحوم کمپانی و شاگرد آیت الله خویی مثل مرحوم آقای تدریزی رضوان الله علیه و بعضی دیگر از شاگردای آقای خویی، اینا همه اومدن مشکل حدیث رو اینجوری حل کردند. این حرف همشونه ها. ببینید میگوید که اذن فتکون الصحیحة مخصصة لقاعدة البینة على المدعی والیمین على المنکر فلا غرب فی ذلک لأن تلك القاعدة ليست من القواعد العقلية حتى لا تقبل التخصيص بل هي قاعدة فقهية قابلة لذلك كما أن سائر القواعد الفقهية كذلك. یعنی هم آیه کمپانی و هم شاگردش آیه خویی و هم شاگردان آیه خویی اینا همین اینجوری میگن، میگن این قاعده که شنیدید که بینه بر مدعی و قسم بر منکر، یه قاعده فقهیه، قاعده عقلی که نیست، قابل تخصیصه. این حدیث، این صحیحه ابی بلاد دلالت میکنه بر این که در مسئله بغل یا کرایه کردن قاطر، صاحب قاطر چه مدعی باشه چه منکر همیشه حق با اوست. اگر مدعیه میتونه قسم بخوره، اگر منکره میتونه بیانه بیاره. یعنی اون قاعده رو اینجا تخصیصش میزنیم. این صحیحه ابی بلاد مخصص اون قاعده ای که میگوید البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر. جالب اینه که بعضی از شاگردان آیت الله خویی فرمودن که سایر قواعد فقهی هم همین جوره، سایر قواعد فقهی اونام تخصیص خورده اند. پس تخصیص زدن به قواعد فقهی چیز عجیب غریبی نیست. این فرمایش این بزرگ باران فقط تو مسئله قاطر، بله، چون خلاف قاعده است، به حد اقل اقلش اکتفا میکنی، فقط تو قاطر. حالا نمیخوام عبارتهای مثلا افرادی مثل آیت الله وحید بگم، حالا اون نگاه کنه دیگه خیلی این تخصیص رو صرف پذیرفته. به نمه اولی مثالی عرض میکنم تو سایر قواعد فقهی و بعد میام روی این مسئله ببینید اصلا اینجا تخصیصه یا مطابقه با قاعده است. اولا سایر قواعد فقهی، مثلا یکی از قواعد فقهی قاعده لا ضرره. آیا لا ضرر جایی تخصیص خورده یا لا ضرر تخصیص نخورده؟ مقصود این آقایون احتمالاً اینه، احتمالاً فرض کنید اگر یک کسی میخواد خمس بده یا زکات بده، میتونه بگوید لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، خمس دادن ضرر داره پس من خمس نمیدهم. میشه این کارو کرد یا نه؟ اینا گفتن که لا ضرر هر حکم ضرری را برمیدارد مگر خمس و زکات و جهاد. پس تو این چند مورد تخصیص خورده. این مثلا یک شاهد آقایون. یا مثلا فرض کنید که یک قاعده ای داریم، قاعده نفی حرج. قاعده نفی حرج میگوید تو دین مشقتی نیست ولی در باب جهاد استثناء شده، پس اینم تخصیص خورده. یا مثلا یک قاعده داریم، قاعده تجاوز. اگر مثلا رفتی تو رکوع، حالا شک کردی تو قرائت حمد و سوره، با یه قاعده تجاوز رو جاری کنید، یا رفتی توی سجود تو رکوع شک کردید، جای قاعده تجاوزه. ولی همین قاعده تجاوز استثناء خورده در باب وضوء و غسل. کسی که داره وضوء میگیره اگر دست چپش رو دارد میشوید، شک کرد که دست راست رو درست شسته یا نه، اینجا قاعده تجاوز جاری نیست، پس اینم تخصیص خورده. یا مثلا قاعده دیگر، الاسلام یجب ما قبله، الاسلام یجب ما قبله. کسی که مسلمان شد فوری میگن بر گذشته ها صلوات، دیگه گذشته ها رو دیگه نادیده بگیرید، لازم نیست دیگه نمازایی که نخونده قضا کنه، یا روزه هاشا، یا خمس را، یا زکات، اینا همه بر گذشته ها صلوات. ولی اگر کسی مسلمان شد یه بدهکاری قبلی داشته، میشه بگیم که بر گذشته ها صلوات دیگه بدهکاریشا نده، یا باید بدهد، باید بده دیگه. پس الاسلام یجب ما قبله اینم تخصیص خورده. برخلاف امتنانه پس تخصیص خورده. چرا؟ خب بله، ولی حکمی که دار مداره امتنان نیست، حدیثش حدیث امتنان نیست، اما مطابع لفظ باید باشیم. لفظش به صورت کلی میگه اسلام جبران میکنه هرچه قبل از اسلام بوده. یکی از چیزایی که قبل از اسلام قرارداد هاست، در حالی که یقین داریم که اسلام قراردادها را جبران نمی کند. خب این مثلا حالا 3-4 تا قاعده و امثال اینجور قواعد، خب چند تا دیگه میشه پیدا کرد. یا مثلا فرض کنید یکی از قواعد اینه، همیشه در هر دعوایی، در هر دعوایی بیانه و دو تا شاهد عادل پذیرفته می شود. قرآن هم فرموده اشهدو ذوی عدل منکم، دو تا شاهد عادل رو شاهد بگیرید، یعنی همیشه حرف دو تا شاهد عادل پذیرفته می شود. ولی استثناء هم خورده در بحث زنا و لواط و فلان، دو تا شاهد عادل پذیرفته نمی شود. اینها استثناهایی که به قواعد فقهی وارد شده و مراد این بزرگوارانم ایناست. من تصور میکنم که هیچ کدام از این استثناء نیست و اینا همه تخصصند نه تخصیص، و این قواعد فقهی استثنایی بهشون نخورده. مثلا فرض کنید لا ضرر اینطوری نیست که بگوید هر ضرری برداشته شده الا خمس و زکات و جهاد، بلکه لا ضرر معنیش اینه هر چیزی که در اصل جعلش ضرر نبود اگر گاهی ضرر پیش آمد اون موقع برداشته شده. اما اگر یک چیزی اصل جعلش به قصد ضرر بود، مثل خمس، این دیگه برداشته نمیشه. پس بینه اصلا از اول تخصص نه تخصیص. یا مثلا قاعده حرجم که همینطور، قاعده تجاوز، قاعده تجاوز اصلا مال نمازه، اصلا موضوع لهش کتاب و صلاته. قاعده تجاوز رو ما دلیلی نداریم در کتاب و طهارت جاری بشه. قاعده تجاوز رو بعضی ها تو باب الحج هم جاری کردند، اونم اشکال داره. یعنی مثلا فرض کنید کسی طواف رو انجام داد، رفت مثلا مشغول به نماز طواف شد، حالا تو طواف شک کرد، آیا میشه اینجا قاعده فراغ را یا قاعده تجاوز را جاری کرد یا نه؟ خود این قابل تردیده. شهید ثانی این کار رو کرده، اما این معلومی درست باشه؟ بله، این مربوطه به کتاب و صلاته. نه خیر، قاعده فراغ و قاعده تجاوز هر دو مخصوص کتاب و صلاته، پس اینم تخصیص نشد، اینا تخصص. یا مثلا فرض کنید اون اشهدو زبعی عدلن منکم، اشهدو زبعی عدلن منکم اصلا موضوع لهش کتاب و دینه و کتاب الوصیته. اشهدو زبعی عدلن منکم اصلا در کتاب الحدود جاری نیست، پس اینها که دلیل نمیشه و این قواعد فقهی هیچ کدام تخصیص نخوردن، اینا همه تخصصند نه تخصیص. خب همین دیگه آمد. همین قبول دارم، هر چیزی که عامه قابل تخصیص هست، اما ثابت بکنی یه جا تخصیص خورده. مگه این ارزمانم اینا همه تخصصن؟ و اما این قاعدهی که میفرماید البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر، این آقای خویی و استاد و شاگرد ایشون فرمودن که این تخصیص خورده و زیادم تخصیص خورده. تخصیصم این شدم به قاطر تخصیص خورده، حتی به اسبم نه، به شطورم نه، که این بین اصل خود این حرف خیلی پذیرفتنش مشکل است. یعنی بگید که قاطر یه خصوصیتی داره، شطورم نداره. اگر کسی قاطر کرایه کرد، اینجا البینه تو علی المدعی درست نیست. یا اینکه اون مثالی که ایشو فرمود که دو تا مسئله مختلف، ببینید معنای حدیث اصلا این چیزا نیست، معنای حدیث اینه که عرض میکنم اگر که شما با کسی اختلاف داشتید، حالا سر قاطر یا سر فرش یا هر چیزی، یه مرتبه اون شخصی که ضامنه بهش اعتماد دارید، یه وقت به او اعتماد ندارید، یه وقت اون شخص امین شما بوده، یه وقت امین شما نبوده، یعنی فرق بگذارید بین امانت و عدم امانت. امین بودن یعنی امانت اصطلاحی نه، یعنی قابل اعتماد بودن. اگر به اون آقا اعتماد دارید و امین شما بوده، اینجا او لازم نیست بیانه بیاورد، حتی اگر مدعی است، حتی اگر مدعی باشه بیانه لازم نبیاره، قسم میخوره فقط. اما اگر که امین نبود، مورد اتهام بود، مثلا شما میگید که نکنه این خیانت کرده، دستکاری کرده، کم و زیاد کرده، اینجا او باید بیانه بیاره. این که امام صادق سلام الله علیه میفرماید صاحب قاطر یا قسم بخوره یا بیانه بیاره، این معنیش اینه که اگر صاحب قاطر امین شماست، حتی اگر مدعی باشه فقط قسم میخوره. اگر صاحب قاطر متهمه و امین نیست، باید بیانه بیاره. نه ببینید، این دو صورت مختلف نی، یک مسئله است. مثلا کسی میگه که من با این آقا اختلاف دارم سر قیمت شطور، سر قیمت قاطر، این میگه 1000 تومان، من میگم 2000 تومان. امام علیه السلام اینجوری میفرماید بهش اعتماد داری یا نداری؟ همین نه ببینید، شما روایات من برای همین یک کلمه که الان دارم خدمت شما میگم تمام کتاب حدود و قصاص و دیات و کلمه به کلمه مطالعه کردم، همین یک کلمه رو دارم میگم. بله، اما این رو به قرینه روایات دیگه داریم میگیم. تو روایات دیگه هم این حرف ما نمیگوییم که البینه تو علی المدعی و الیمین علی من انکر، نه اینجوری نمیگیم. قاعده اینه دو نفر که متداعیینند متنازعینند، اگر که طرف شما مأمون است، این الفاظ روایات، اگر مأمون است، به مأمون نمیگن که بیانه بیار، او همین قسم بخوره حرفش ثابت میشه. نه بله متهمه، اما متهمه میگه شاید داره اشتباه میکنه، اعتماد بهش دارید یا ندارید؟ اگر بهش اعتماد دارید اما میگید که خب بله یادش رفته، اینجا که میگویید که بهش اعتماد دارم اما فراموش کرده یا اشتباه میکنه، اینجا میگیم او همون قسم بخوره کافیه. اما اگر بهش اعتماد ندارید او باید بیانه بیاره. اگر اینجور ادعای بکنیم روایت کاملا طبق قاعده است، هیچ استثنایی هم بهش نخورده، بلزا اشکال دلالی حدیث نداره، مشکلش همون سندش بود که جلسه اول عرض کردم. ندیه این تخصیص نیست، اینا تخصیص نیست، اینا همون زیق و مرکیه است. از اول در چاق و تنگ بگیر، نه اینکه گشادش کن بعد سنگ چینش کن. این تخصیص نیست، اینا تخصص. خب نه این دلیل نیست، این همون تخصصه، یعنی اینکه نگذاشتم تخصیص بخوره. خیلی خوب، انشاءالله فردا روز 19 دی فردا تعطیله، انشاءالله پس فردا انشاءالله خدمتتون.